و فردا است که میشنوید. همراه هستید با رادیو فردا، با مجله شبانگاهی رادیو فردا که هر شب همین موقع رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران آغاز میشه. دوشنبه شب 25 آذر ماه 1392، 16 دسامبر از تقویم میلادی است. با من فهیمه خضری همراه خواهید بود. سلام و شب خوش. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید تا این لحظه و به همراهیتون تا پایان این برنامه با ما ادامه بدید. در این برنامه زنده هم با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا، با شما همراه خواهیم شد. حسین قویمی تهیه کننده برنامه زنده است، سام خاکزاد کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و همینطور مارتین با ما همراه هست و خبرها رو هم با مینا بهارمست خواهیم شنید. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها با مینا بهارمست. باز می‌گردیم و ادامه میدیم با هم این مجله شبانگاهی رو.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای بر اهمیت اجرای سریع اقدامات داوطلبانه مورد توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 از سوی همه طرف‌ها تأکید کردند و آن را موضوع کلیدی خواندند. در این بیانیه در نشست روز دوشنبه در بروکسل به ریاست کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تأکید شده که ایران باید با حسن نیت به تعهداتش عمل کند و به محض آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع را تصدیق کند، اتحادیه اروپا هم تحریم‌ها علیه ایران را سریعاً به تعلیق در خواهد آورد. کاترین اشتون همچنین روز دوشنبه گفت اغلب جزئیات درباره سرگیری مذاکرات هسته‌ای کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 حل شده و مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. هیئت ایرانی هفته گذشته پس از 4 روز مذاکره در وین اعلام کرد برای مشورت به تهران باز می‌گردد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در بروکسل با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار می‌کند. آقای عراقچی که عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، عصر یکشنبه به آلمان رفت و به گزارش خبرگزاری ایسنا با معاون وزیر خارجه آلمان گفتگو کرد. عباس عراقچی از تصمیم چند روز پیش آمریکا به افزودن نام شماری از شرکت‌ها و اشخاص ایرانی به فهرست تحریم‌ها به شدت انتقاد کرده و آن را خلاف روح توافقنامه ژنو دانسته است. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گفتگو درباره اجرای تحریم‌های موجود ایران راهی اروپا و خاورمیانه شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای گفته است که آقای کوهن برای مشورت جهانی درباره اجرای تحریم‌های اقتصادی موجود علیه ایران و مبارزه با پولشویی برای مدت 4 روز از بریتانیا، آلمان، ترکیه و اسرائیل دیدن می‌کند. در پی مصاحبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با روزنامه واشنگتن پست، وزارتخانه‌های خارجه آمریکا و ایران درباره تماس تلفنی دو طرف توضیحاتی دادند. یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت جان کری اخیراً در مسیر پروازش به ویتنام با آقای ظریف تلفنی درباره اهمیت اجرای برنامه اقدامات مشترک بر اساس توافق ژنو گفتگو کرد. به گفته این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، دو طرف در مورد اهمیت حفظ فضای سازنده موجود در حالی که مذاکرات ادامه دارد اتفاق نظر داشتند. وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده گفته است پیرو تحولات اخیر در زمینه اجرای برنامه اقدامات مشترک، وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف تماس تلفنی داشته و وزیر خارجه ایران مراتب نارضایتی ایران را اعلام کرده است. و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان و پناهندگان درخواست جمع‌آوری 4,200,000,000 دلار کمک مالی برای آوارگان جنگ داخلی در سوریه را کرده است. سخنگوی سازمان ملل گفت این بیشترین میزان کمکی است که در تاریخ این سازمان برای چنین منظوری درخواست می‌شود. سازمان ملل تخمین می‌زند که 6,300,000 نفر در سوریه آواره شده باشند و پیش‌بینی می‌کند که در سال 2014 تقریباً 75% از 22.5 میلیون جمعیت این کشور نیاز به کمک‌های بین‌المللی داشته باشند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. آخرین خبرها رو همیشه در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید در رادیو فردا.com هم پیگیر باشید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با گذشت کمتر از یک هفته از تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، سخنگوی کاترین اشتون می‌گوید مذاکرات فنی کارشناسان هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. وزیر خارجه ایران می‌گوید درباره تحریم‌های جدید علیه ایران با جان کری همتای آمریکایی‌اش گفتگو کرده است. با وکیل خانواده رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که در ایران ناپدید شده، گفتگو کردیم. و فعالان مدنی در نامه‌ای خواستار پایان اعتصاب غذای هوتن دولتی در زندان اوین شدند. همراه باشید با ما در دقایق پیش رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا. سخنگوی کاترین اشتون در گفتگو با رادیو فردا از آغاز دور تازه مذاکرات فنی برای بررسی سازوکار اجرای توافق ژنو در روزهای آینده خبر داد. از روز دوشنبه اتحادیه اروپا فضایی دوباره برای بحث درباره برنامه اتمی فراهم کرده است. شورای اتحادیه اروپا پس از نشست وزرای خارجه 27 کشور در بیانیه‌ای از توافق ژنو استقبال کرد و کاترین اشتون از ادامه گفتگوهای فنی خبر داد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، هم در برلین و سپس در بروکسل در این باره رایزنی می‌کند. هانا کاویانی و گزارشی در همین زمینه.
پس از آنکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای از عدم مرگ توافق ژنو خبر داد، عباس عراقچی نیز بار دیگر برای رایزنی راهی اروپا شد. در اتحادیه اروپا وزرای خارجه 28 کشور از بامداد دوشنبه در شورای اروپایی در بروکسل گرد هم آمدند و درباره برنامه اتمی ایران و روند مذاکرات گفتگو کردند. در بیانیه که در پایان این نشست منتشر شده، از برنامه اقدام مشترک که نتیجه مذاکرات ماه نوامبر در ژنو بود استقبال شده است. وزرای خارجه در این بیانیه تاکید کردند که این توافق نشانه ای از تعهد از سوی همه طرفین است، نشانه ای که مدت ها همه در انتظار آن بودند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در این حال در این بیانیه تاکید کردند که کلید راه اجرای سریع اقدامات داوطلبانه طرفین است. شورای اتحادیه اروپا در این بیانیه متعهد شده است که پس از تایید اقدامات ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، دست به رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا بر مبنای توافق ژنو بزند. در ابتدای نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1، سخنانی را درباره ایران، اوکراین و سایر مسائل مورد بحث مطرح کرد. خانم اشتون در این سخنرانی از آغاز دوباره گفتگوهای فنی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. این گفتگوها پس از 4 روز و در پی اعلام خبر گنجانده شدن نام 18 شرکت و فرد در فهرست تحریم‌های آمریکا در وین متوقف شد. کاترین اشتون در این باره گفته است 1 یا 2 حوزه از موضوعات مذاکرات است که باید به دقت درباره نحوه اجرای آن صحبت کرد. مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، در این باره به رادیو فردا میگوید:
گفتگوهای فنی در هفته گذشته 4 روز به طول انجامید و قرار شد طرفین خیلی زود این گفتگوها را بار دیگر از سر گیرند. ما دقیقاً نمی‌دانیم که چه زمانی این اتفاق می‌افتد، اما فکر می‌کنم که مطمئناً در روزهای آینده خواهد بود.
دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حالی انجام شده است که یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران این روزها در اروپا به سر می‌برد و در حال رایزنی با مقامات است. بنابر خبری که روز دوشنبه منتشر شد، عباس عراقچی روز سه‌شنبه قرار است با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و هلگا شمیت، معاون او که تاکنون بارها در مذاکرات اتمی با عباس عراقچی بر سر میز نشسته، دیدار کند. مایکل من درباره این دیدارها به رادیو فردا می‌گوید:
Obviously, what is going on at the moment? There were meetings last week in Vienna between the technical experts about the implementation.
هفته گذشته در وین دیدار بین کارشناسان برای مذاکره درباره نحوه اجرای توافق برگزار شد و آشکارا چنین گفتگوهایی احتیاج به هدایت سیاسی هم دارند. در نتیجه از همین روی آقای عراقچی به بروکسل می آید تا با همتای خود دیدار کند و سپس دیداری نیز با کاترین اشتون خواهد داشت. دو طرف بسیار درگیر مذاکره هستند و احتمالاً آقای عراقچی پیامی از سوی وزیر خارجه برای خانم اشتون خواهد داشت. البته همه اینها بخشی از روندی است که مطمئن شویم که توافقی که انجام شده اجرایی می شود.
عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و فرد شماره دو تیم هسته‌ای ایران، روز دوشنبه هم در برلین با همتای آلمانی خود امیلی هابر دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم هابر تا سال 2011 نماینده آلمان در مذاکرات اتمی بوده است. پس از این دیدار، عباس عراقچی در یک نشست در بنیاد کربر برلین شرکت کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه واکنش‌های مقامات ایران به وضع تحریم‌های تازه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید با همتای آمریکایی‌اش جان کری در این باره گفتگو کرده است. آقای ظریف این اظهارات را در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست بیان کرده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و آمریکا پس از اعمال تحریم‌های تازه واشنگتن علیه تهران. این خبر را محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست داده و گفته در این گفتگو جان کری بر تعهدش در نهایی سازی روند توافق ژنو با هدف رسیدن به یک توافق جامع تأکید کرده است. آقای ظریف درباره توضیحات احتمالی دیگر جان کری پیرامون اعمال تحریم‌های تازه آمریکا جزئیاتی ارائه نداده، اما گفته در همین باره با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم گفتگو کرده و آنها نیز بر ادامه پیگیری توافق ژنو تأکید کردند. وزیر خارجه ایران در حالی از افزایش رایزنی‌هایش خبر داده که روز یکشنبه نیز با انتشار توضیحاتی در صفحه فیسبوکش ضمن انتقاد از اقدام آمریکا گفته بود که همچنان توافق ژنو را پایدار و در مسیر دستیابی به اهدافش می‌داند. حبیبه حسینی فرد، کارشناس مسائل بین المللی، درباره اقدامات اخیر وزیر خارجه ایران از جمله گفتگوی تلفنیش با جان کری می‌گوید:
آقای ظریف به دو مورد توجه داره در این مذاکره صحبتی که با آقای کری کرده. یکی اینه که خب متوجهم که این کاری رو که دولت آمریکا کرده و تحریم‌ها رو به روز کرده، نه اینکه تشدید کرده باشه، به اون معنا در رابطه با اون قولی که از کنگره گرفته، یعنی کنگره رو در برابر این اقدامش که تحریم‌ها رو تشدید نکنه حاضر شده برای اینکه رضایت خاطر اعضای کنگره رو به دست بیاره، حداقل یه سری از تحریم‌های موجود رو یه مقدار به روز کنه به اصطلاح خودشون. ضمن اینه که خب خبر دیگه هم هست که خب از اول ژانویه برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا برداشته میشه، خود بریتانیا حرفی در این رابطه زده. یعنی این سیگنال ها و پیام های متفاوتی که میاد همچنان جای امید گذاشته که به اصطلاح در چارچوب همون توافق ژنو تعاملات پیش بره و کمتر تحریم بتونه یا مصوبات از تحریم بتونه این توافقات رو مسئله ساز بکنه. بر صورت برای آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه دولت آقای روحانی اهمیت داره که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، با توجه به اینکه آقای ظریف هم موقعی که اون مذاکرات کارشناسی در وین هفته پیش قطع شد بعد از این تحریم ها سعی کرد مسئله رو کم اهمیت جلوه بده و گفت مذاکرات ادامه پیدا میکنه.
محمد جواد ظریف در گفتگویش با واشنگتن پست همچنین بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران تاکید کرده و درباره ادامه ساخت و سازها در تأسیسات عراق هم گفته نمیتوانیم زمان را 20 سال به عقب برگردانیم و از ایران بخواهیم تا بعد از این مقدار سرمایه گذاری مادی و انسانی پروژه را کنار بگذارد. این اظهارات آقای ظریف که تا حدودی نزدیک به دیدگاه‌های جریان‌های نزدیک به جناح اصولگرا در ایران است، در حالی بیان شده که در روزهای اخیر پس از اعمال تحریم‌های تازه آمریکا، او و تیم همراه دیپلماسیش زیر فشارهای شدید همین جریان اصولگرا قرار گرفته است. آقای ظریف در همین مصاحبه هم وجود اختلاف نظرهای میان او و برخی جریان‌های اصولگرا در ایران را تایید می‌کند و از جمله می‌گوید برخی از تندروها در ایران که مخالف توافق با غرب هستند خواستار برکناری او شدند. آقای ظریف همچنین بر وجود اختلاف نظر میان او و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران اذعان کرده و گفته انتظار اینکه محمد علی جعفری با او اختلاف نظر داشته باشد را داشته است. حبیب حسینی فر درباره این اختلاف نظرها و تأثیر آنها بر ادامه کار آقای ظریف و تیم همراهش اعتقاد دارد:
اینی که به هر صورت این تحریم ها آنچنان تشدید نشه یا خود مقامات غربی هم در ضمن اینکه این حرفا رو میزنن برخی چیزای مثبت هم بفرستن، برخی از عملاً از تحریم ها هم در عمل اینا دار کاهش پیدا بکنه، صدا برگای نسبتا قوی میشه در دست آقای ظریف و اینها که صدا در برابر مخالفان روی میز بذارن. ضمن اینی که مادامی که در سطح بالاتر جمهوری اسلامی در سطح رهبریش موضع قاطع و منفی گرفته نشده علیه این مذاکرات، به نظر میاد این مخالفتی که در سطوح پایین‌تر داره میشه از طرف بخشی از نمایندگان مجلس، کیهان یا مثلا اون بخش جبهه پایداری، این حرفا همچنان در سطوح محدودی بمونه و نتونه تغییر اساسی در به اصطلاح این روند مذاکرات بده، همونطور که چون مادام که اون در سطح بالا کماکان با این روند موافقتی هستش.
به نوشته واشنگتن پست، محمد جواد ظریف در مصاحبهش تأکید کرده سیاست هایی که او و حسن روحانی در پیوند با تمامی حوزه های سیاست خارجی ایران از جمله در ماجرای سوریه به پیش میبرند با اجماع حکومتی به دست آمده است.
همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. 15 دقیقه از 10 شب گذشته و میپردازیم به گزارش بعدی که همکارانم برای شما آماده کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفته است که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل رابرت لوینسون مأمور سابق FBI ندارد. حدود 7 سال است که رابرت لوینسون که در سال 1385 به ایران سفر کرده بود در جزیره کیش ناپدید شده. هنوز مشخص نیست که او در اختیار چه افرادی است و چه وضعیتی دارد. فریدون زرنگار همکارم در گفتگوی با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری که سالها وکالت خانواده آقای لوینسون را بر عهده داشته، از واکنش او نسبت به خبر رسانه‌های آمریکایی مبنی بر مأموریت جاسوسی رابرت لوینسون پرسیده.
توجه دارید که این خبر توسط یک خبرگزاری منتشر شده و خانواده موکل من در آخر اطلاعی که دارن اینه که این رو مورد تایید قرار ندادن. عنایت دارید که دولت آمریکا هم نپذیرفته، صرف نظر از این که باید شنوندگان شما توجه داشته باشند که آقای لوینسون به عنوان مأمور سازمان سیا به ایران سفر نکرده، ادعای خبرگزاری را عرض میکنه، بلکه به عنوان یک طرف قرارداد با بخشی از سیا که به صورت خود در عمل کرده به ایران سفر کرده. همین مطلب رو هم من نمی‌خوام تایید بکنم.
خب ولی در اصل مأموریت ایشون تغییری نمیده این مسئله.
توجه بکنید که اگر کسی برای جمع‌آوری اطلاعات و یا به هر حال اقدامات جاسوسی به کشوری سفر کنه، باید به سرزمین اصلی سفر بکنه و نه به جزیره‌ای که محل تفریحات افراد هست و هیچ گونه تأسیساتی و یا افرادی برای تبادل اطلاعات نیست، اون هم برای 24 ساعت و بریجه. من دارم بخش مختصری از جلالی در رو عرض میکنم. بنابراین نتیجه گیری کوتاهی که میکنن این هست که کاملا میدونست که نیروهای اطلاعاتی و مقامات اطلاعاتی ما از سفر این آقا به عنوان یک آمریکایی به جزیره کیش مطلع هستن و کسی که میخواد بره برای جمع‌آوری اطلاعات با ساز و دهل نمیره، قطعا به صورتی میره که مأمور است. در این که من به عنوان یک وکیل ایرانی اگر فکر میکردم آقای لوینسون برای جاسوسی یا برای سازمان سیا آمده که در ایران فعالیتی بکنه، قطعا وکالت خانوادش رو نمیپذیرفتم و پذیرش وکالت خانوادش به منظور پیدا کردن آقای لوینسون بوده و تلاش برای اینکه احیانا بتونن با کسانی که او رو نگهداری میکنن مذاکراتی داشته باشن و نه در توجیه حضور آقای لوینسون در ایران و یا اقداماتی که میخواد انجام.
شما که با خانواده ایشون در دورانی که وکالت ایشون رو بر عهده داشتین تماس داشتین و صحبت کردین، تصور خانواده از علت ناپدید شدن ایشون چه بود؟
در اطلاعی هم که به من مراجعه کردن تصورشون این بود که دولت ایران رو دستگیر کرده، اما تحقیقات بررسی های من نشون داد و حتی ملاقاتی که با برخی از مقامات داشتن مشخص شد که توسط نیروهای قانونی دولت ایران و به خصوص منظورم وزارت اطلاعات دستگیر نشده، ولی در این که ممکنه در ایران اقامت داشته باشه و یا نگهداری میشه من نمیتونم به صورت قاطع اظهار نظر بکنم. بعد از مدتی در حال خانواده او هم با توضیحاتی که من براشون دادم قانع شدن که آقای لوینسون باید در اختیار افراد یا گروه دیگری باشند که ممکنه با قدرت و یا حاکمیت ارتباطی داشته باشند ولی در اختیار مقامات رسمی نیستند. به همین دلیل عنایت دارید که در تمام گفتگوها و اعلامیه و اطلاعیه‌هایی که داده میشه توسط دولت آمریکا گفته میشه که دولت ایران کمک بکنه برای یافتن ایشون، و دولت ایران هم اونجایی که من صحبت داشتم هرگز سخن از این که چنین کسی به عنوان جاسوس به ایران سفر کرده به میان نیاورده.
آیا شما تماسی با خانواده ایشون پس از انتشار این خبر داشتین و اونها چی میگن؟
متاسفانه تا کنون موفق نشدم، ولی در تلاش هستم که باشون صحبت بکنم، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم در صحبت هایی که با برخی از رسانه های داخلی آمریکا داشتن از پذیرش این ادعای آسوشیتد پرس خودداری کردن و اون رو رد کردن.
همکارم فریدون زرنگار گفتگو میکرد با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری که سالها وکالت خانواده رابرت لوینسون را هم بر عهده داشته. اما در 18 روز از اعتصاب قضای هوتن دولتی در زندان اوین، 8 فعال مدنی با ارسال نامه‌ای خواستار پایان دادن به اعتصاب قضای او شدند. هوتن دولتی از فعالان جبهه ملی ایران و روزنامه‌نگار از 7 آذر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان و دادستانی تهران به وضعیت درمانی خود اقدام به اعتصاب قضای اعتراضی و نامحدود کرده. حسین قبیمی همکارم گفتگو کرده با محمد ملکی از امضا کنندگان این نامه و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، و از او می‌پرسد که چرا این نامه پس از 18 روز که هوتن دولتی در اعتصاب قضاست نوشته شده.
به من 2 روز پیش تلفن زدن گفتن که آقای دولتی اعتصاب قضا کرده، حالش مساعد نیستش. ما یه همچین نامه‌ای نوشتیم، نامه رو الان خوندم، نامه خوبی هستش. و من اصولا به طور کلی با این نوع اعتصاب قضاها موافق نیستم، برای اینکه حاکمیت خوب میشناسم. اصلا خوشحال میشه از اینکه یه کسی تو زندان از کام در هر حال بمیره و یا عرض کنم که در حال دست به این کارا بزنه. ما سابقه خدا صابر رو داریم که میدونید که ایشون هم اعتصاب قضا کرد، بعد زدنش هم کارش کردن، شهید شد در ارتباط با شهادت حاله صحابی. اینها از این چیزا باکشون نیستش، اینا حسین ککشون هم نمیگیزه که یک زندانی یه دیگراندیش در زندان از بین بره. بنابراین من روی این اصل قبلا هم برای دیگران از نخواستم من نوشتم، تقاضا کردم که اعتصاب قضاشون رو بشکنن. این است که من این نوشتم. علت اینم که بیرون من اطلاع نداشتم، توجه میکنید یکی 2 روز پیش به من اطلاع دادن، منم با کمال میل این نامه را امضا کردم و این خواهش کردم از آقای دولتی که اعتصاب قضاشون رو بشکنن.
آقای ملکی، اصولا چرا هوتن دولتی دست به اعتصاب قضا زده و با وجود آنکه او از نارسایی های قلبی و برخی مشکلات جسمی دیگه رنج میبره، چرا مسئولان زندان حاضر به انتقال او به بیمارستان نشدن تا الان؟
ببینید، اصولا در مورد اینکه چرا دست به اعتصاب قضا زده، انسان باید خودش جای اون زندانی بذاره، ببینید در چه شرایطی قرار داره، چه رنجی میبره، چه مشکلاتی داره و مریض هستش، بیمارستان نمیبرن، بهش مثلا رسیدگی نمیکنن، یعنی زندگی رو برایش تنگ میکنن، آسیش میکنن و این مجبور میشه که اعتصاب قضا بکنه. ولی همونطور که عرض کردم، متاسفانه در این نظام گوش این حکومت به این اعتصاب قضاها و اینا بدهکار نیستش و با وجود ناراحتی قلبی که ایشون داره، خب مسلمان وضعش وخیمتر میشه و مشکلاتش زیادتر میشه. ایشون در هر حال میخواست دیگران بفهمن، در بیرون بفهمن که چه بر سر زندانی میادش، چه بر سر زندانی های مریض در این مملکت میادش، و این کارو خب کرد، انجام داد. و این برای اینکه مردم آگاه بشن، مطلع بشن، گروه های حقوق بشری از اینجا اطلاع پیدا کنن، خب یکی از کاراش این است که ما الان داریم با هم انجام میدیم، شما دارید از من میپرسید، منم دارم به شما جواب میدم و این مثلا منعکس میشه و عرض کنم که اون اثرات خودش رو به طور قطع خواهد گذاشت.
آقای ملکی، بغیر از این نامه ای که از سوی شما و 7 از فعالان مدنی امضا شده، آیا قصد دارین دست به اقدامهای دیگه هم بزنید و از مقام ها بخواین که هوتن دولتی رو آزاد کنند یا او رو روانه بیمارستان کنند؟
ما خواستمون همینه دیگه، مثلا این نامه رو نوشیم برای همین، ولی اگر عکس العملی نشون نده حکومت، ما مجبوریم دست به اقدامات دیگری بزنیم، به مراجع بین‌المللی مراجعه بکنیم و مراجع حقوق بشری مراجعه کنیم تا در حقیقت جان این زندانی نجات پیدا بکنه. و از مراجع حقوق بشری بخوام که در حال اونها فشار بیارن به این حکومت که دست از این کارا بردارن و در حال جان زندانی رو به خطر نندازن.
گفتگوی بود که شنیدید همکارم حسین قویمی با محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران، بعد از انقلاب و از امضا کنندگان نامه خواستار پایان دادن به اعتصاب قضای هوتن دولتی در زندان اوین بود. اما ساعت 10:24 شب هست در تهران و در دقایق پایانی مجله شبانگاهی امشب میریم به برنامه ملاقات. ملاقات برنامه است که آرش حسنیان رو تهیه میکنه. این 314 شماره از ملاقات هست که درباره اکبر امینی، زندانی سیاسی، تهیه شده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در میانه های روز 25 بهمن ماه سال 89 که همه به دنبال سرنخی از احتمال حضور مردم در خیابان ها بودند، خبری در رسانه ها به صدر نشست. خبری که همراه با عکس ها و ویدیوهایی تاثیرگذار از جوانی بود که با شال سبز رنگ و در دست گرفتن تصاویر کشته شدگان اعتراض های مردمی پس از انتخابات سال 88 از جرثقیل یک کارگاه ساختمانی در تهران بالا رفته بود. روز 25 بهمن ماه سال 89 همان روزی بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از وزارت کشور دولت وقت خواسته بودند تا مجوز برپایی یک راهپیمایی در حمایت از تحولات مردمی در کشورهای عربی را صادر کنند. جوان معترض سبزپوش پس از پایین آمدن از جرثقیلی که رسانه‌ها تصاویر آن را بارها و بارها در روز 25 بهمن ماه سال 89 پخش کرده بودند، بازداشت شد. پس از بازداشت، خانواده اکبر امینی از جمله برادر کوچکترش نیز بازداشت شدند و تحت فشار قرار گرفتند تا در گفتگویی تلویزیونی از عدم ثبات روانی آقای امینی سخن بگویند. آنها از جانب نیروهای اطلاعاتی و امنیتی تهدید شده بودند که اگر چنین نگویند، خطر اجرای حکم اعدام برای اکبر امینی وجود دارد. پس از بازداشت آقای امینی در آن روز و بر سر زبان افتادن نام او، معلوم شد که او پیش از آن نیز در جریان اعتراض‌های خیابانی پس از اعلام نتایج انتخابات دوره دهم بازداشت شده بوده است. اکبر امینی در جریان بازداشت سال 89 دو ماه را در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی بود. پس از آن آقای امینی به بند 350 زندان اوین منتقل شد. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. او پس از گذراندن دوره محکومیت خود در زندان اوین توانست آزاد شود. در اسفند ماه سال 89 برادر کوچک آقای امینی به طرز مشکوکی درگذشت. اکبر امینی درباره مرگ برادرش میگوید: برای اینکه بتوانند خانواده مرا در یک سکوت و انزوا قرار دهند، این فشار را بر روی برادر کوچکتر من آوردند. علت مرگ حسین امینی، برادر آقای امینی، استفاده از قرص‌های روانگردان اعلام شده بود. اکبر امینی پس از آزادی از زندان بارها و بارها از سوی مراجع قضایی و امنیتی بازداشت و بازجویی شد. از جمله دلایل بازداشت و بازجویی‌های مکرر اکبر امینی، گفتگوی او با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران بود. این شهروند معترض به نتایج انتخابات سال 88 در شهریور ماه سال 91 در آستانه برگزاری اجلاس عدم تعهدها در تهران به اتهام تشکیک در اختلال امنیت عمومی و داخلی ایران بازداشت شد، اما با سپردن قرار کفالت توانست آزاد شود. اکبر امینی در خرداد ماه سال 92 پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 با هجوم ماموران امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد و خانواده او بیش از 3 از محل و دلیل بازداشت او بی اطلاع بودند. پس از 100 روز تحمل سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین، آقای امینی به بند 350 زندان اوین منتقل شد. اکبر امینی در شهریور ماه سال 91 برای بار چندم بازداشت و روانه زندان اوین شد. گفته می شود این فعال سیاسی و شهروند معترض به نتایج انتخابات سال 88 احضاریه و ابلاغیه‌ای از دادگاه انقلاب دریافت کرده که در آن حکم 5 سال محکومیت به حبس در دادگاه تجدید نظر استان به تایید رسیده است. به همین دلیل حکم 1 سال حبس تعلیقی پیشین او نیز به اجرا گذارده شده که در مجموع آقای امینی محکوم به تحمل 6 سال زندان شده است. اکبر امینی در دوره‌ای که زندانی بوده و حتی در دوره‌های آزادی از زندان از فعالیت‌های سیاسی و مدنی و همراهی با زندانیان سیاسی عقیدتی کنار نکشیده است.
می‌رسیم به دقایق پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضرحیدری با شما خداحافظی می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز